بسم الله الرحمن الرحیم. 18 آذر 97 درس خارج فقه
به حضرت آیت الله رشاد. بردود شره و بالانعام علی. در مقام خیرخواهی نسبت به برادران دینی اون حضرت فرمودن که اگر بناست که عتاب و خطابی به برادر دینیت داشته باشی، اون رو در احسانی که به او میکنی متجلی کن، در قالب نیکی و احسان با آن این عتاب را انجام بده، و اگر از او شری و بدی تو رسید در مقابل با نیکی و انعامی که در حق او میکنی پاسخ او رو بده، جواب بدی رو به بدی نده، جواب بدی رو و احیانا بد رفتاری و بد گفتاری برادر دینی رو با انعام در حق او انجام بده. یکی از آفاتی که دامنگیر انسان علل اطلاق و گاهی مطلبه ها ممکنه باشه این است که بی توجه به این جهت، به صرف این که از کسی بدی دیدیم و هرچند حتی حق داشته باشیم، با او مقابله به مثل میکنیم. کسی تو خیابون راه میریم توهین میکنه، طعنه و تعریض میزنه، ما هم متقابلا برمیگردیم مانند او احیانا به او طعنه و تعریض میزنیم. گاهی بعضی غذایا رو هم از کسانی نقل میکنیم که مثلا معممی طلبی از خیابانی عبور میکرد و کسی چنین گفت، او هم مثلا کم نیورد و در مقابل او برگشت یه همچین مطلبی گفت که با گفتن این مطلب او رو مثلا تحقیر کرد و دیگران فرض به او خندیدند. البته فراوان داریم قصص از علمای بزرگ و از شخصیت های علمی و روحانی که در قبال رفتار بد دیگران، گفتار نامناسب و ناشایسته دیگران اخلاقی برخورد کردند و در مقابل کسانی که احیانا به ستم، به بد اخلاقی برخورد و بد کردند، به تعبیر قرآن در مقابل اونها قالو سلام و با سلام و صلح و آرامش مواجه شدند. یه مقدار تمرین میخواد. البته سخته کسی به انسان زخم زبان بزنه، توهین کنه، طعنه بزنه، تعریض بزنه، تعرض بکنه، حتی انسان طاقت بیاره تحمل کنه، و بلکه عکس العمل و واکنش طور دیگری داشته باشه و در قبال رفتار بد و گفتار بد رفتار نیک و گفتار خوب از او سر بزنه. این البته احتیاج به هم تفتن به این نکته داره که علاوه بر احکام شرعی این رفتارها یه سلسله احکام شعنی داره. مردم از یک عامی عادی ممکنه توقع داشته باشن در مقابل تعبیر مثلا و عبارت توهین‌آمیزی که از کسی شنیدن از او هم متقابلا و به صورت مقابل مثل عبارت نامناسبی بشنوند. اما حتما مردم انتظار دارند که از یک طلبه اینجور نباشه. اگر به او توهین هم کردن، تعریض کردن، تعرض کردن، او متقابلا برخورد اخلاقی، برخورد بزرگوارانه بکنه. و چقدر هم تأثیر گذاره و اساسی که الان مجالش نیست در شنیدید و از بزرگانی نقل شده که در این جور موقعیت ها این موقعیت رو تبدیل کردن به یک فرصت ارزشمند و در یک لحظه طرفی رو که احیانا از اشرار بوده، از الوات بوده، از افراد فاسد بوده، در یک آن با همین برخورد خوب که بسا چند ثانیه بیشتر از او زمان نبرده او رو دگرگون کردن، متحول کردن، مسیر زندگی او رو عوض کردن. این تفتن اولا میخواد و قدرت تحمل میخواد و ابتکار میخواد. کسی باید قدرت ابتکار داشته باشه، بتونه بفهمه که در این لحظه چه باید کرد، چه جمله‌ای بگم که هرچی مناسبتر و تأثیرگذارتر باشه و جهتگیری این جمله‌ای که من ادا میکنم اصلاح او باشه و احسان او قلمداد بشه. این بسیار بسیار مهمه. عاقب اخاک بالاحسان الی، اگر عتاب و خطابی باید در قبال برادر دینی بشود خوب است که در قالب احسان به او صورت بپذیره. و تصور نکنیم که اگر کسی بدی کرد، حتی احیانا ما اگر حق داشته باشیم، حق به جانب ما هم باشد، ما هم در قبالش بدی باید بکنیم، تا چه رسد به این که گاهی یک خطایی از کسی سر میزنه و یا رفتار بد اندکی از کسی متوجه انسان میشه، از در برخورد با او از اشد مصادیق استفاده میشه و بدتر از او، تندتر از او احیانا برخورد میکنیم. مخصوصا در این سنوات که روحانیت فی‌الجمله یک شأن اجتماعی و سیاسی خاص پیدا کرده و احساس قدرت میکنه، این مطلب بیشتر سراغ ما میاد و ما رو به خطر میافکنه که یک مرتبه فرد رو تهدید کنیم. مثلا میگم که دستگیرت کنن، میگم که باید برخورد کنن، یا فکر کنیم باید از این ارتباط و اقتداری که انقلاب و نظام نصیب مطالبه ها کرده باید استفاده کنیم به زیان دیگران. گرچه خب بسیار بسیار این نوع رفتارهای ناشایست از قبل طلاب خیلی کم اتفاق میفته و برعکس، ما موارد فراوانی داریم که طلبه ها مورد تعرض قرار میگیرند. احیانا گاهی تو این سالها به جهت یک تذکر اخلاقی، امر به معروف نهی از منکر، طلبه جانش از دست داده، یا حتی گاه بیان که کاری کرده باشه و بیان که حتی طرفی که به او حمله ور شده و از او شناختی داشته باشه، گاهی مورد تعرض قرار گرفته طلبه و یا به شدت مجروح شده، آسیب دیده و حتی جانش از دست داده. اینجور قبیل موارد بسیار پیش میاد و برخوردهای اینچنینی هم وجود داره، ولی به هر حال تکلیف ما طلبه ها بیش از دیگر آحاد مسلمین اینه که در برخورد با دیگران هرچه اخلاقی تر و مطابق شأن که فراتر از مطابقت با شرع است باید برخورد کنیم. فکر کنیم اگر بزرگتری ناظر به احوال و اعمال ما بود هم با دیگران اینجور برخورد میکردیم، یا پیش او خیلی بزرگوارانه و از موقع و موضع بزرگواری برخورد میکردیم. عاتب اخاک بالاحسان الی وردد شره بالانعام علی. خب ما یک یادآوری بکنیم نسبت به اونچه که تا کنون در بحث فقه القضا مطرح کردیم و پیش آمدیم. خب در بدو ورود پاره ای از مباحث مقدماتی و تمهیدی رو تا اینجا عرض کردیم، تعریف فقه القضا و احیانا مفردات مفتاحیه و کلمات کلیدی که مرتبط با این مبحث بود رو عرض کردیم. بحث شد که ما کتاب القضا فقط بحث نمی کنیم. کتاب القضا اونچه تحت این عنوان در منابع فقهی ما آمده بخشی از اون چیزی خواهد بود که از اون به فقه القضا تعبیر می کنیم و جایگاه معرفتی فقه القضا رو فی الجمله مورد بحث قرار دادیم که فقه القضا چه جایگاهی در کلان فقه دارد و فقه القضا در حقیقت احکام از سلطه القضایی است که یکی از سلطات دولت اسلامی است و احکام دولت اسلامی بخش عمده از فقه الحکومه است و فقه الحکومه قسمی از فقه الانسان است، فقه نوع انسان، فقه مواجهه با انسانی با انسان، هر انسانی با انسان چگونه باید رفتار کنه. بخش معظم اون مربوط می شود به مناسبات سیاسی و در قلمرو به فقه الحکومه بحث می شه و این بخشی از فقه الحکومه بخشی از فقه الانسان، فقه الانسان بخشی از فقه معاملت الخلق از کردیم. مختصری راجع به اونچه که بین قضا، افتا و اجتهاد و فقاهت مشترک است یا تمایزهای بین این عنوان ها بحث کردیم، در خصوص این که فقه القضا و امر قضا، ببخشید امر قضا منصب قضا از مناصب ولویه است، از شؤون حکومیه است و نوعی ولایت است در حقیقت و از خطورت و عظم شأن ولایت القضا مختصری گفتیم. بابی رو باز کردیم که گفتیم کمتر مورد توجه شؤون قضات چیست و قضات چه وظایفی دارند. البته اینجا مثل بخش‌های دیگر فقه ما مختصری شاید غفلت کردیم از حقوق قضات. ما یک ذهنیتی داریم که این ذهنیت باید تصحیح بشه و اون این که تصور میکنیم فقه فقط تکالیف است. گاهی رو تذکر دادیم باید همیشه توجه داشته باشیم که فقه حقوق و تکالیف است. در نتیجه هر اون مطلبی که در خصوص موضوعی به عنوان بحث فقهی مطرح میشه باید دو وجهی مطرح شه. تکالیف چیست اینجا؟ حقوق چیست اینجا. ولی زما در همین قسمتی که بحث میکردیم از حقوق قضات چیزی قفلت داشتیم و عرض نکردیم. بعدا من متفتن شدم که بعد این قسمت هم بحث میشد و شاید به مناسبت این رو در آینده تدارک کنیم. راجع به ضرورت تأسیس قوای حکومت، اصل در واقع سازماندهی ساختار حکومت و سلطات و دوائر حکومتی و خصوصا اینکه سلطات به معنای قوا و در قالب بخش‌های اصلی حکومت و ارکان حکومت باید مورد بحث قرار بگیره، که گفتیم سلطات مجموعاً علل اقتراح 5 سلطه و قوه رو ما پیشنهاد میکنیم که مجموعاً میشوند یکی از ارکان اربعه در واقع دولت. ارسالت که رسیدیم به ساختار فقه القضا. در زمینه ساختار فقه القضا مختصری از ساختار فقه و نقد ساختار کنونی فقه عرض کردیم و اینکه اگر بنا باشد فقه رو سازماندهی کنیم بر اساس چه معیارها و چه منطقی باید این کار انجام بشود. در نتیجه از معایر ساختاردهی علوم مطالب رو عرض کردیم، 12 معیار رو عرض کردیم و بعد راجع به روش ساختاربندی و ساماندهی علوم و قضایای علوم بحث شد و ذیل اون از گامهایی که برای تبویب فقه و ساختاردهی فقه باید برداشت. بر اساس اون معایر و منطق اگر بخواهیم فقه رو ساماندهی کنیم باید چه سیری رو طی کنیم، مختصری از این گفتیم و نهایتا از ساختار فقه رو فی الجمله مطرح کردیم و در ادامه اون ساختار فقه الحکومه رو به اجمال البته عرض کردیم، کلیات رو عرض کردیم. رسیدیم به ساختار فقه القضا، هندسه فقه القضا. عرض شد که در خصوص ساختار فقه القضا بر اساس اون منطقی که در تبویب و تفصیل و تصنیف مباحث یک علم گفته بودیم باید یه مقدماتی رو عرض کنیم که اون مقدمات بشود پایه برای ارائه ساختار. از این جهت الان در واقع در آستانه ارائه ساختار فقه القضا این که این رو تنظیم کنیم، وقتی باب به باب و بخش به بخش وارد مسائل فقهی فقه القضا خواهیم شد. در مورد ساختار فقه القضا به جهاتی باید توجه کرد، به اضافه اونچه که در ساختار بندی علم 12 تقریبا 12 اصل رو بحث کردیم به عنوان در واقع معیارهایی که در یک ساختار مطلوب علم باید حد الامکان به اصطلاح توجه بشه و تأمین بشه، به اضافه اون منهج و مسیری و روندی که برای تنظیم لازم است، تنظیم فقه لازم است، باید به اضافه این یک نکته مهم رو هم در نظر داشت، یا بفرمایید دو نکته مهم عرض کنیم. یکی این که به لحاظ نظری ما باید مبانی هر علم را یا هر حوزه معرفتی را ولو به صورت علم در نیامده باشد، مثل فقه القضا که در فقه ما به صورت یک دستگاه معرفتی نیست. بحث کردیم ما که تعبیر میکنیم به این که فقه القضا و نص بحث کنیم، ارادمون است که ما مباحث قضا و جزا و همه ابواب متعلق و ملحق با آن رو به صورت یک دستگاه ببینیم. این چنین خب در فقه موجود ما دیده نشده. حدود 10 باب اصلی مرتبط با قضا و جزا و مسائل متعلق و ملحق به آن وجود داره که گاهی در بعضی از کتب این 10 باب در کنار هم میان و گاهی حتی این 10 باب لااقل پشت سر هم نمیان. مثلا در شرایع تقریبا این ابواب 10 گانه پشت سر هم آمده، اما در منابع دیگه مثلا در لومعه به رغم این که شهیدین از همون الگوی محقق و شرایع پیروی کردن در ساختار بندی، یعنی همون تقسیم به 4 بخش عبادات و عقود و از صورت که ایقاعات و احکام و اون قهرن مباحث مربوط به قضا رو در بخش احکام باید بیارن، ولی حتی این 10 باب رو پشت سر هم نیوردن و ترتیب به صورتی است که در خلال و در میان ابواب مربوط به فقه القضا بالمعنى العام بعضی مباحث و ابواب دیگر رو هم قرار دادند. یعنی چندان اهتمام نبوده که ساختارمند به اون دسته از ابوابی که به نحوی و در هر حال مربوط به امر قضا می شود و سلطه قضاییه، اینها رو دستبندی شده کنار هم قرار بدن و ساختارمند ارائه کنن. این نبوده. راش این است که اولا به مبانی مورد نیاز توجه بشه، بعضی پیشفرض‌های نظری رو، بعضی پیشپذیرفته ها رو اول بحث کنیم، و ثانیاً یه مقدار ناظر به عمل، چون عموماً فقه احکام عملی است و خصوصاً اون بخشی از فقه که مربوط می شود به اداره شؤون و ساحات حیات انسان و حیث جمعی داره، به صورت نظام باید عرضه و ارائه و اعمال و اجرا بشه. اینجا به طور مضاعف به ساختار ما نیاز داریم. اگر مثلا کتاب و صلات رو خیلی ابواب و مباحثش رو با ترتیب منطقی ارائه نکنیم، چندان به جای بر نمیخوره، مشکل ایجاد نمیکنه. به هر حال مکلفین احکامشون رو میخوان در باب صلات یاد بگیرن و به آن ملتزم باشن. یه بخشی از فقه که مجموع مسائل رو، مسائل مربوط به صلات رو آورده، حالا ترتیبش هرچی میخواد باشه میتونه مراجعه کنه و هر دسته ای از احکام یه عنوانی داره. شکیات رو میخوان مراجعه کنن، حالا اگر شکیات در مثلا اول کتاب صلات بیاد، وسط کتاب صلات بیاد، آخر کتاب صلات بیاد، هر جا که بود، خب عنوان شکیات رو نگاه میکنن، میرن احکامش رو میبینن، اونجا خیلی مشکل ایجاد نمی کنه. اما اونجایی که بناست به صورت دستور عمل نظام من برای اداری نظام فقه مورد توجه قرار بگیره، قهرن به یک سیر و ساختار منطقی نیاز داره که اون سیر و ساختار باید انطباق داشته باشد با سازمان اجرایی این دسته از احکام. یعنی فقه الحکومه باید از سوی ناظر باشد و مبتنی باشد بر مبانی نظری، از دیگر سو باید ناظر باشد به سازمانی که میخواهد این احکام رو اجرایی کنه. یعنی اگر مثلا دولت چنون که عرض کردیم دارای ارکانیست، مثلا رکن ولایت داره، رکن شعب و امت داره، رکن اقلیم و ارض داره، رکن سلطات رو داره، خب فقهش هم متناسب این باید تنظیم شده باشه، به جهت این که از جمله البته به جهت این که هر بخشی از احکام مربوط مثلا به فقه الحکومه عوامل و مجریان مختلف و متفاوتی داره. به هر حال نباید مباحث مربوط به سلطه قضاییه با مباحث سلطه تنفیذیه و این دو با مباحث سلطه تشریعیه خلط بشه. ما باید بتوانیم مجموعه مباحث و احکام مربوط به مثلا سلطه تنفیذیه رو دستبندی شده، طبقه بندی شده و مطابق با سازمان هایی که این بخش از حکومت رو تشکیل میدهند، مطابق ساختار سازمان هایی که این بخش از حکومت رو تشکیل میدهند، تنظیم کرده باشیم که بذاریم در اختیار عوامل اجرایی. بخش تشریعیه و مقننه هم همینطور، بخش قضایی هم به همین ترتیب، ثقافیه هم به همین صورت، عسکریه هم به همین صورت. ما در واقع در یک جلسه تو این دو سه هفته اخیر همایشی بود در قم صحبتی داشتیم، اونجا این پیشنهاد عرض کردیم، یعنی تذکر دادیم این جهت رو که خب اساتید و فضلای حوزه بودن، عرض کردیم این تجربه رساله توضیح مسائل نویسی تجربه بسیار بسیار کارآمدی بوده، ولی چون خیلی عادیه الان چند نسله که با این پدیده روبرو هستیم، دیگه عادت کردن مسلمان ها شیعیان که یه چیزی به عنوان توضیح مسائل هست که فقیه و مرجع و مقلد بر اساس آرایش تنظیم میکنه یا شاگرداش تنظیم میکنن، مقلدین به اون مراجعه میکنن. توجه نداریم اگر این رساله نمی بود چه میشد، چقدر مردم مشکل داشتن و چقدر کار مردم رو آسان کرده و سهل کرده، روان کرده این کار، این ابتکار که غالبا میگن ابتکار است ابو الحسن اصفهانی رضی الله تعالی علیه است، گرچه قبل از او هم فقهای امام کتبی به عنوان فقه فتوایی داشتن، در واقع فقه فتوایی است، ولی خب با این نظم و انتظامی که الانه در اختیار ماست، نوعا در واقع میگن مبدعش مرحوم ابو الحسن اصفهانی است و دقتی در متن و خصوصا در نسخه فارسی که نوعا در اختیار ایرانی هاست شده، به لحاظ عبارات فوق العاده منقح و دقیقه. حالا اشکالاتی هم وارده، گاهی بعضی از اصطلاحات و تعابیر هست که احیانا مفهوم نیست برای عامه مردم که بعضی اصطلاحنامه زعیمی میکنن، یا مثالهایی که گاهی زده میشه مثالهای روز نیست، از این قبیل اشکالات ممکنه وارد شه، ولی در مجموع اونقدر تبویب تا فعل، البته حالا از جمله اشکالاتی که الان دیگه بر رساله ها وارده این است که یه رساله مثلا حاوی 2000-2500 فرع فقیه، ولی از فقیه چند ده هزار سوال دیگه شده از مباحث قبلی یا و نوعاً مسائل مستحدثه و مستجده که اینا تو رساله نیست. الان چند ده سال این مباحث جدید به اصطلاح مسائل مستحدثه از فقها میشه گاهی به مسابه استفتاءات یا اخیراً روی سایت های آقایون قرار میگیره، اینو وارد نمیکنن تو بدنی رساله و این الان مشکل آفرین شده و تقریباً کاربرد رساله رو فرو کاسته و پایین آورده. و قبلا این چنان بود که تقریبا وقتی رساله در اختیار مقلد بود کما بیش بی‌نیاز می‌شد، اما الان دیگه اینجور نیست، چون میزان استفتاءاتی که مخصوصا ناظر به مسائل جدید و مستحدثات شده و مبتلا به هست بیشتر از تقریبا بیشتر شده، لاقل کمن بیشتر شده و به لحاظ کاربردی بیشتر شده از اون که در رساله های توضیح المسائل میاد. این مشکل البته مشکل جدیدی است، ولی نفس این کار بسیار با ارزش بوده که طی قریب 100 سال پاسخگوی نیاز مقلدین بوده و کمتر کسی فکر کنه به چه جهت است که هر فقیهی همین متن رو برمی‌داره و فتاواشو درش اعمال میکنه، چون می‌بینن متن منقحی است، متن دقیقی است، سنجیده است، عبارات کلمات به جا به کار رفته فارغ از اشکالات وارد. خب این تجربه خیلی تجربه با ارزشی است. در نتیجه در سازماندهی فقه و خاصه در اون بخشی که به مقام اجرا مربوط میشه باید از چنین تجربه‌ای استفاده شه. لذا علاوه بر این که بر مبانی خاص نظری باید مبتنی باشد، ساختار باید ناظر باشد به مقام عمل و اجرا. این نکته بسیار نکته مهمی است و در اون سخنرانی ما عرض کردیم که ما علاوه بر فقهی که به نحو مبسوط و به عنوان اثر تحقیقی و علمی فنی عرضه می کنیم، فقهای ما کتب فقهی مبسوط دارن، ما جواهر رو در اختیار داریم، مسالک رو در اختیار داریم و بیشتر از اونها مبسوط رو در اختیار داشتیم و سایر منابع تفصیلی و به اصطلاح موضوعهای فقهی که آثار علمی برای اهل فن و اهل علم لازم است. باید فقهای ما که میخواهند حکومت اسلامی بشه رساله های توضیح المسائل نهادی و اسلافی تولید کنند. زنان چه به چه مباحثی مورد ابتلایشون هست نیاز دارند، جوانان به چه مسائلی نیاز دارند، اصناف اجتماعی مختلف به چه چیزهایی نیاز دارند، نهادها به چه چیزهایی نیاز دارند. یه رساله توضیح المسائل وزارت اقتصاد و دارایی باید تولید شه که مسائل مورد ابتلاء وزارت اقتصاد و دارایی درش آمده باشه. رساله توضیح المسائل عرض کنم که وزارت صنعت و معادن و تجارت مثلا لازمه، حالا هر جوری که سازماندهی میشه دولت فرض بفرمید. یه رساله توضیح المسائل برای وزارت ارشاد بنویسن. من این رو نمیخوام به قیاس بعضی مطالبی که اوائل انقلاب گفته میشد که آقا ما نیازی به فقه حکومت نداریم، که خیلی ساده میانگاشتن، میگفتن همین رساله خوبه دیگه. یا بعضی از این جلوتر قبل از تصویب قانون اساسی میگفتن که آقا اصلا قانون اساسی میخوام چه کنیم، همین رساله رو داریم دیگه، همین رساله رو بذاریم جلو اون عمل کنیم. نه، اینجوری نیست. این رساله برای این کار نوشته نشده، رساله ارزشمند اما برای این کار نوشته نشده. باید رساله های تخصصی حسب نیاز که از جمله اونها معطوف به اقشار مختلف، گروه های اجتماعی، معطوف به سازمان ها و نهادها، اون وقت فقه ما میشه کاربردی، اون وقت فقه میشه گره‌گشا، اون وقت فقه اداره میکنه جامعه رو. و اگر چون این کاری رو نکنیم، جایگزین رساله های توضیح المسائل فقهی، البته کارآمد و روزآمدی که باید فقها ارائه کنن به عنوان دستور عمل در دستگاه ها مورد استفاده و اجرا قرار بگیره، جایگزینش علوم انسانی سکولار مدیریت رو قبضه میکنه، این مشکل پیش میاد. و اگر چون این کاری بشود، تازه متوجه میشویم که ما چقدر کسبی داریم. اگر برای وزارت ارشاد ما آمدیم یه رساله توضیح المسائل کارآمد و روزآمد نوشتیم، متوجه میشیم چقدر خلع داریم. اصطلاحا دو قانون میگن خلع قانونی، الان باید بگیم خلع فقهی داریم، دوچار خلع فقهی خواهیم شد. اون موقع معلوم میشود که فقهای ما تو چه موضوعاتی باید برن درس خارج بدن، برن استنباط کنن، برن فتوا بدن. معلوم شما در فرهنگ چند تا دونه فرع فقهی داریم، در فقه هنر چند تا دونه فرع فقهی داریم، در حوزه حقوق معنوی مالکیت فکری چند تا فرع فقهی ما تولید کردیم. ممکن است به 10-15 مورد هم نرسه، در حالی که این همه مورد ابتلاعه. حوزه بسیار گسترده مالکیت فکری که ما تازه جدیدن تازه پذیرفتیم که مالکیت فکری رو باید پذیرفت به عنوان یک حق، حق مالکیت فکری رو باید بپذیریم و بعضی اعظم حتی قائل نبودند. ملکیت داره، مالیت داره، عقلا در قبالش پول میپردازن، وقت میگذارن، عمر صرف میکنن، مالیت داره، ارزش داره دیگه، چرا ما اینو حق ندونیم؟ خب چقدر ما کار کردیم، چقدر رو مالکیت فکری کار شده. اگر بنا باشد فقه خاصه، فقه الحکومه که یک فقه مدیریتی است در مجموع، بناش اون رو اداره کنه، ساختار پیدا کنه، باید با این رو کرد و با این نگاه به اون نگریسته بشه و صورت بندی و دستبندی و طبقه‌بندیش و مباحثش. وقت با این لحاظ عرض بکنیم یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیره و قبل از اینکه مقدار عرض بکنم یادم نیست نقل کرده باشم، از دو نفر در حدی که یادم هست از دوستان ما با فاصله‌ای و جداگانه با آیت الله سیستانی ملاقات کرده بودن، گفتن ایشون پرسید از ما که خب چه خبر مثلا تو حوزه و وضع درس و بحثا چطوره. ایشون عرض کرده بود که خب هست به حمدالله درس خیلی درس دارم میدن، شاید مثلا آمارم داده بود که فرض کنید در قم 470 و چند تا درس خارج داریم. بعد ایشون فرموده بود که چه موضوعاتی بحث میشه. میگفت که من گفتم خب این دیگه بخیر طهارت صلات زکات صوم امثال این بحثا همین ابوابی که رایج است. ایشون میگفت که سطور سیستانی فرمودن که موضوعات خارج فقه حوزه قم باید از پارلمان بیاد، باید مجلس بگه ما به چه چیزایی نیاز داریم و الان مشکلمون چیست، آقایون فقها رو اینا بحث کنند و به ما بگن چه کنیم. نمیشود که 300 نفر از اینجا و اونجای کشور انتخاب شدن آمدن، حالا فارغ از این که همه صلاحیت علمی و کارشناسی و مثلا و حتی دینی مثلا عضویت در پارلمان جمهوری اسلامی دارند یا ندارند فارغ از این قضیه، اما خب بسیاری از اینها مردم عادی هستند، یه لیسانسی، یه فوق لیسانسی، تحصیلات متعارفی، تجربه متعارفی دارند، آدم های فاضل، محقق، صاحب نظر، صاحب دیده، حتی کارشناس عینی و عملی شؤون و امور کشوری نیستند که در هر شهرستانی کسی بوده کاندیدا کردن و مردم رأی دادن و نمایندگی میکنه از اون مردم در مجلس. خیلی خوب، از حقوقی هم خوب شان اینا محفوظ. وقت 300 نفر اینجوری که بینشون 10 نفر هم نداریم که اهل فقه باشند، مخصوصا در این دوره اخیر، سابق تو دوره اول دوم بینشون تعداد مجتهد بودند، الان حضور ذهن نداریم ولی بعید دونم حتی یک نفر مجتهد باشه. تا چه رسد بگیم چند نفر مجتهد، نه بگیم آقا یه 10 نفری هستن اهل فقه هستن، ناقل از این مجموعه 10 نفر اهل فقه هستن نیست چون این چیزی. خب نتیجتا تصمیمات اینها روشن است که بیگانه است با فقه. شون فرموده بودن که باید دستورها از پارلمان بیاد، اونا بگن چه موضوعاتی رو شما به عنوان موضوع فقهتون، تدریستون، تحقیقتون قرار بدید و بحث کنید. این یعنی که فقه باید به میدان اجرا و متناسب با سازمان نظام پیوند بخوره و خودش رو هماهنگ بکنه و به اجرا بپردازه. با این مبنا عرض میکنیم با یه بنیادهای یه اصولی را قبل از ورود به ساختار به صلاح فقه القضا، یه اصولی رو باید به لحاظ نظری به عنوان زیر ساختا و پیش انگاره های حوزه قضا در خصوص کل حکومت، در خصوص کل فقه یه مبانی داریم برای خودش، فلسفه فقه، فلسفه فقه الحکومت که الان ما در همون فقه الحکومت داریم اینا رو بحث میکنیم، اینا رو نمیخوایم اینجا بحث کنیم، ولی لااقل فلسفه فقه القضا رو در واقع اون اصول اساسی که در فقه القضا باید مورد توجه قرار بگیره، زیر ساختای فقه القضا هستن، مبادی نظری فقه القضا هستن، یه دست اینا رو باید بحث کرد ولو من به اختصار برگزار خواهم کرد. دسته دیگه هم بریم به مقام میدان عمل و سازمان نگاه کنیم و از جمله قانون اساسی رو در بخش از سلطه القضاییه، در 15 ماده بیشتر نیست، ما مجموعه اون موادی رو که در قانون اساسی ما آمده، فصل 11 همه قانون اساسی از ماده 156 تا 160 و 70 و 4. مجموعه این مواد رو هم باید ببینیم. بلدو نمیخوام بحث کنم، برام متذکر میشم شما مراجعه بفرمید، همین فصل 11 قانون اساسی رو ببینید. برای اون عناصری که در زمان تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسی مجلس خبرگان اون زمان خبرگان قانون اساسی نشستن دیدن، عناصر مهمی است، عناصر دقیقی است. بعد کسی فقه القضا میگه اینا رو لحاظ کنه، ولی احتمال میشود داد که گاهی کسی فقه القضا بگه و یه بارم این بخش رو ننشینه مرور کنه برش، یعنی کاملا منتزع از میدان عمل و نیاز فقه القضا بگیم. فقه القضا رو در این که همه اون جهاتی که باید در شیوه فقه الجواهری باشد کاملا فنی و مضبوط باید باشه، اما نظارت داشته باشه بر میدان عمل و اجرا. برای اجرا آمده فقه القضا. فقه القضا که بس نظریه محض یا نیست، ما فلسفه که نمیخوایم بگیم، فقه القضا میخوایم بگیم، میخوایم شؤون قضایی جامعه رو اداره کنیم با این فقه. ضمنی اعتراف نکنیم که این فقه سی خود و برای ماست و ما برای خودمون داریم میگیم، خب حکومت هم برای خودش کاری بکنه برای خودش، نباید اینجور اعتراف کنیم. اگر ناظر به مقام عمل نباشه مفهومش هم چه اعترافیست؟ خیلی خوب ما کار خودمون میکنیم، اونم کار خودشون بکنن. وقت به اینجا منتهی میشه که اون آقا برمیگرده میگه که فقها تو مسئله بانکداری ورود نکنن. جلوتر میرن یکی دیگه اخیراً گفته که حوزه تو بحث علوم انسانی دخالت نکنه. و اینجور میدون باز میشه که از این جسارت هم آدمای بی سواد بکنن. سبحان الله.
خبری به ما رسیده، ما اینو اعلام بکنیم فضای بده یاد آقای طلبه ها رو همین گفتم حالا به مستقیم چکی بکنیم.